بهمن 1402 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای آخوند اشکالی رو طرح فرمودن و اون این که در معاملات بناء علی قول صحیح اگر امضا تعلق بگیرد به مسبب، اون وقت نمیتوان نسبت به اطلاقات تمسک کرد در ناحیه سبب. سلام. این اشکالی بود که آقای آخوند طرح کردند. جواب این اشکال را دیروز خدمت شما عرض کردیم که پاسخ داستان قضایای حقیقیه انحلالی است، یعنی قضیه خارجی نیست، قضیه حقیقیه است و هاکذا انحلال پیدا می کند به همه مصادیق. وقتی که چنین باشد، خود به خود امضای مسبب امضای سبب هم هست. این جواب ما بود. آقای نائینی قدس سره برای حل اشکال پاسخ دیگری را ارائه می‌فرمایند از اجود التقریرات براتون می‌خونم، صفحه 73 به بعد می‌فرمایند و تحقیق فی حل الاشکال. تحقیق چیست؟ این است که نسبت سیق العقود در معاملات نسبت اسباب به مسبب نیست. خب، یعنی آقای نائینی سبب و مسبب را انکار میکنه که داستان سبب و مسبب نیست. تا این اشکال وارد بشود، پس نسبت بین سیق العقود به تو و انکهتو و زوجتو و آجرتو کم و امثال اینا نسبتش به خود عقود می‌فرمایند نسبت سبب و مسبب نیست، تا اینکه این دوتا موجود بشن در خارج و یکی مترتب بر دیگری باشد. یعنی مسبب ترتب پیدا کند بر چی؟ بر سببش، به طور ترتب قهری. چون سبب که بیاد خود به خود چی؟ مسبب قهرن در خارج موجود می شود. علت که بیاد معلول قهرن در خارج ترتب پیدا می کند. می فرماید اینجور نیست، قصه سبب و مسبب نیست. و اراده متعلق است به مسبب. خب، اگر قصه سبب و مسبب باشد، اراده تعلق میگیرد به مسبب، به تبع تعلقش به سبب. یعنی اراده اولا و به ذات به سبب تعلق میگیرد، ولی بالمعال به مسببم تعلق گرفته است. چرا؟ به خاطر اینکه ان اختیارتهی به اختیارتهی، به خاطر اینکه اختیاریت مسبب به اختیاریت چیز سبب است. شما سبب رو اختیار می کنید و از طریق سبب می رسید به چی؟ مسبب. کما هو الحال فی جمیع الافعال تولیدیه، هر فعلی که فعل تولیدی باشد داستان چنین است. خیلی خوب، تا اینجا میگه قصه ما در معاملات سبب و مسبب نیست که مشهور سبب و مسبب درست کرده. پس چیست آقای نائینی؟ میفرماین بل، این بل تصحیحه. پس حالا که سبب و مسبب نیست چیست؟ نسبتها الیها نسبت سیق العقود به خود عقود و معاملات، نسبت الالت الی ذیها، نسبت آلت است به صاحب آلت. مقصود از آلت چیست آقای فشارکی؟ مقصود از آلت یعنی بفرمایید مثلا اره، نسبت به کی؟ صاحب اره. میگه نسبت این است، نسبت آلت است به ذل آلت. خب وقتی میخواد چوبی را، درختی را ببرد پایش بکند، از اره استفاده میکند و کار خودش را انجام میدهد، درخت را میبرد. وقتی میخواد میخی را در دیوار یا در چوبی بکوبد، از چکشی استفاده میکند و قص علی ذلک. میفرمایند نسبت بین سیق العقود به خود معاملات و عقود، نسبت آلت است به ذل آلت. و اراده متعلق است به نفس معامله ابتداء. وقتی شخص اراده می کند اولا و به ذات خود معامله را اراده می کند، کما فی سایر الانشاءات، در بقیه انشاءات هم قصه همین است. چرا؟ بداهت ان قول به تو، به خاطر این که واضح است که صيغه انشائی به تو یا از رب فعل امر، این خودش به نفسهی موجد برای ملکیت نیست. یعنی اگر گفتم به آقای جوادی به تو که حاضر دار، نفس صیغه موجد ایجاد نمی کند ملکیت رو برای آقای جوادی. یا اگر به کسی گفتم ازرب، این طلب فی الخارج، توجه می فرمایید، اینجور نیست که با ازرب در خارج ضرب تحقق پیدا بکند. من میگم ازرب، ولی معلوم نیست این ضرب در خارج واقع بشود یا نشود. درست شد؟ امر کردیم ولی ضرب که تحقق پیدا نکرد. من به شما گفتم که بزن تو سر بغل دستید، خب شما زدی، خب تحقق پیدا که نکرد. به صرف ازرب ضرب در خارج واقع نمیشه، به صرف بعتو ملکیت در خارج واقع نمیشه. خب بنابراین نظیر چیست؟ نظیر الغاء موجد است برای احراق. میگه مثل این است که شما بخوایی اینجا را آتیش بزنی. خیلی خوب، یک شیئی که موجد احراق است کبریت انداختی رو فرش. خیلی خوب، ولی آیا به کبریت انداختن رو فرش فرش آتیش میگیرد؟ یه وقتی دی کبریتت خاموش شد، خب، یا فرش خیس بود. علی حال به صرف کبریت انداختن رو فرش، فرش آتش نمیگیرد.
آقا بهتر نیست بود که زمانی که به مرحله عمل نرسیده است چیزی به گردنش نیست؟
بله، ما حالا اگر جناب عالی اجازه بفرمایید یا بغل دستیدون دارم فرمایش آقای نائینی رو تقریر می کنم که آقای نائینی چه می فرمایم. بلکه موجد چیست؟ اون چیزی که ملکیت رو در خارج ایجاد می کند اراده متعلق به ایجاد انشاست. یعنی چرا میگوید بئتو که هازد دار؟ به خاطر این است که میخواد با این صیغه انشایی ملکیت را در خارج چه کند؟ انشا کند. شما با صیغه انکحتو میخواهید نکاح را بین این زن و مرد چه کنید؟ انشا ایجاد کنید. درسته؟ لذا میبایست در قرائت صیغتون چه داشته باشید؟ قصد انشا داشته باشید. پرسیده بود از یک عاقدی که خب شما صیغه میخوانید قصد انشا میدانی که چیست؟ گفته بود حالا ما کلاس انشا تو مدرسه داشتیم ولی قصد انشا دیگه چی چیه؟ نمیگفته بود فرق بین اخبار و انشا میدانی که چیست؟ گفته بود نه والا ما اینا رو بلد نیستیم، ما عقد رو میخونیم و میریم. خب باید بدوند که با این کلمات میخواهد پیوند زوجیت را چه کند؟ ایجاد کند. به این ایجاد میگن انشاء. از کجا میدونه؟ نه، ممکنه فکر میکند این یه دعاست یا عجی مجی ترجی شعبد بازاست که عجی مجی میگن یه اتفاقی میفتد. باید اینا رو بدونن و عوام و ناس اینا رو نمیدونن، لذا در خوندن صیغه نکاحشون اشکاله مادامی که نمیدانن. ببینید الان میگن عقد ما را آقا دایمون میخوند، عقدا را یه دایی داریم بزرگتر فامیله او عقد میخونه. میگم خب او چجوری عقد میخونه آقا دایی دو؟ گفت خب همین صیغه‌ای که در نکاحه اینم میخونه. بعد از آقا دایی میپرسیم آقا دایی پیرمرد 80 ساله است، میگم که خیلی خب شما میگن این صیغه را به ما گفتن؟ هم مثلا مثل دعایی که شما میخونید هم مثل دعا، یا من ارجوه لکل خیر، اینجوری این صیغه رو میخواند. فکر میکنند این یه دعاییست، به این دعا اینا به هم محرم میشن. ببینید لذا اینا صیغه خوندنشون اشکال داره. یا اگر میگیم خود زوج و زوجه باید بفهمند که قصه قصه انشاء نکاح هست، تا اینا رو نفهمند و ندانند که خودشون نمیتونن خطبه بخونند.
یعنی فارسی باید
به اینو بفهمونه بعد بخونه. اصلا خود عاقد باید بفهمد که با خوندن صیغه میخواد چیکار کنند. ببینید شما عقد خوندی اول عاقد ممکنه یه خطبه بخواند، درسته؟ الحمدلله الذی احل النکاح و حرم السفاح و الزنا، خب تا آخر خطبه، یا خطبه مأمون رو بخواند در تزویج کی؟ در تزویج ام الفضل برای جواد الائمه. خطبه ای که بعض عاقدا میخونن، خطبه مفصل، او خطبه مال مأمون عباسی است تا مال امام جواد نیست، یعنی خطبه رو مأمون خوانده است، چون مأمون صیغه را انشا کرد دیگه، طرف ایجاب مأمون بود به وکالت کی؟ به وکالت دخترش ام الفضل. امام فقط قبول تزویج، صیغه قبول رو امام جواد جاری کردن و اون خطبه مال مأمونه و عاقدایی که اون خطبه رو میخونن فکر میکنن خیلی کار خوبی هم میکنن، دو صفحه خطبه از مفصل حفظ میکنن و میخونن، خطبه مال مأمون عباس نیست، تشبه به مأمون پیدا کرده هم. که اتفاقا امروزم علا قولی روزه به درک واصل شدن مأمون عباسی است. علی حال ببینید آقا، مطلب این است که میخواد ایجاد کند خب اون معامله را، و به همین خاطر اراده تعلق میگیرد به ایجاد معامله به وسیله چی؟ صیغه انشاء، به وسیله صیغه‌ای که قرائت میکند میخواد معامله رو در خارج انشا کند. خب آقای نائینی میفرمایند حالا که اینجور است، اگر ما بگوییم قصه قصه سبب و مسبب نیست پس چیست؟ میفرمایند آلت است و ذل آلت. بنابراین اینجا ما دو تا موجود در خارج نداریم که یکی سبب باشد یکی مسبب، تا اشکال بشود امضای مسبب امضای سبب نیست. خب بلکه اونی که در خارج داریم یک چیز است، خب یه اراده است، اراده متعلق به چی؟ به ایجاد معامله انشاءن. وقتی اونی که موجود در خارج است یک چیز است، غایت الامر مختلف می شود به اختلاف آلت، یعنی انقسام پیدا می کند به اقسام عدیده به واسطه تعدد آلت. شما یه درخت که می خواهید شاخشو ببرید، یه وقت شاخه رو می شکنید، یه وقت شاخه رو با یک چی؟ قیچی، بله
آمانی
قیچی میچینید، قیچی قلم زنی، یه وقت اره میارید، با اره میبرید. خب اینا سه تا آلت شد، یکی با دست بشکنید، یکی با قیچی بچینید، یکی با اره ببرید. بله آلت اینجا مختلف شد، لکن آلت که مختلف شد، اونی که در خارج تحقق پیدا کرده یه چیز بیشتر نیست. شما درختتون رو پایش کرده اید، خب بنابراین اونی که موجود در خارج است یه چیزه. غایت الامر به اختلاف آلت تقسیم می شود به اقسام عدیده بر اساس آلتش. بنابراین بی که در خارج تحقق پیدا می کند یه بیه، حالا یه وقت این بی رو شما به لفظ وثیقه عربی انشاء میکنید، میگید بعتو که و مشتری هم میگه چی؟ اشتریتو. یه وقت به زبان فارسی صیغه رو انشاء میکنید، این باز یه آلت دیگه میشه، فروختم و چی؟ خریدم. یه وقت اصلا صیغه استعمال نمی کنید، بیعتون میشه معتاد. بنابراین وقتی که متکلم در مقام بیان است و قید نزده است معامله را به نوعی دون نوعی، خب نمیگد من کدام بیع خاص را امضا میکنم، میگه اهل الله البیع. این اهل الله البیع کشف میشود ازش همه بیو را شارع چه کرده است؟ امضا کرده. میخواد آلت رسیدن به این بی صیغه چه باشد؟ عربی باشد. میخواد صیغه فارسی باشد. میخواد صیغه به زبانهای دیگر باشد. میخواد معاتات باشد. هر کدام که میخواد باشه شارع امضا کرده است. چرا؟ چون اگه یه مورد رو قبول نداشت باید چی؟ خارج میکرد از اهل الله البیع، قید میکرد اهل الله البیع را. وقتی تقیید نکرده یعنی همه را امضا کرده، پس کشف میشود از این عدم تقیید عموم امضا برای همه انواع و اصنافی که خارج میشد به عنوان بی. همون گونه ای که در بقیه مطلقات هم قصه همین است، طابق النعل بالنعل. این فرمایش آقای نائینی میگه اصلا سبب و مسببی در کار نیست، یه اراده بیشتر نیست و اون اراده انشاء معامله است. این سیاق العقود و اینایی که شما میگید اینا همه در حکم چیه؟ آلت هست. چرا؟ قبول داره. بعد یه اشکال خودشون میکنه. فَإِنْ قُلْت نائینیست دا حرف بله کمی شخصیت بی نظیریست. ببینید میگه اِنْ قُلْت الفاظ معاملات وضع شده است برای معانی اسم مستری که در معنای اسم مستری لحاظ نسبت اصلا وجود ندارد و به همین خاطر معنای اسم مستری تباین دارد با معنای مصدری که در معنای مصدری چه شده است؟ که در معنای مصدری لحاظ شده است یه نسبت ناقص. ببینید مصدر تو زبان فارسی علامتش چیه؟ دالانون و تبان، فروختن، خریدن، اینا میشه مصدر. اسم مصدر تو فارسی چیه؟ از همینا میشه چی؟ میشه فروش، خرید. خرید نه به معنا فعلا، خرید به معنا اسم مصدر. فروش و خرید میشد اسم مصدرش. خریدن و فروختن میشه مصدرش. آقای نائینی میفرمایند اگر بگویید شما معاملات وضع شده برای معنای اسم مصدری، یعنی خرید، یعنی فروش. خرید و فروش اصلا نسبت درش نیست. فروش کی فروخته توش نیست، کی فروخته اصلا نسبتی درش نیست. خب اما در معنای مصدری خریدن و فروختن، آقای ناینی می‌فرماین یه نسبت مایی درش هست، باید یه کسی باشد که متصدی چه بشه این فروختن یا خریدن بشود، باید یکی، والا خود به خود این مصدر در خارج تحقق پیدا نمی کند. پس در معنای مصدری یه نسبت ناقصه ای وجود دارد به یه شخص مایی، این فعل را، این مصدر را انجام میدهد. حالا که اینجور شد، معنای اسم مصدری با معنای مصدری با هم تباین پیدا میکنند. چون یکیش ملاحظه نسبت درش نشده است در معنای اسم مصدری، و در معنای مصدری ملاحظه نسبت فل جمله، آقای ناینی اسمشو میگذارد نسبت ناقصه، یه نسبت ناقصه درش لحاظ شده است. از این رو این دوتا با هم تباین دارند. حالا که با هم تباین پیدا کرد، ولو ذات معنا تو هر دوتا یکیست. فروختن با فروش ذات معناش یکیست. توجه فرمودید؟ بنابراین اگر امضای شرعی که تعلق گرفته است امضا باشد برای معامله به معنا اسم مصدری، خب ملازمه ندارد به این امضا با امضای به معنا مصدری. یعنی میگه اگر احل الله البیع امضای خرید و فروش باشد، این ملازمه ندارد با احل الله البیع به معنا امضا فروختن و خریدن. وقتی که این تلازم بین این دوتا وجود نداشت، تمسک به اطلاق برای اثبات امضاء سبب معامله صحیح نیست. این انقلت خودشون جواب میدن، میفرماین نعم، اگر بله، اگرچه این دوتا جهت متباینین هستن، یعنی اسم مصدر با مصدر با هم تباین دارن دوتا چیز، الا اینکه دلیل امضا، چون مثل اوفو بالعقود و احل الله البیعه یا تجارتن انتراز و امثال اینا، این ظاهر است در این که آنچه که شارع امضا کرده است جهت صدوریه است. جهت صدوریه یعنی چی؟ جهت صدوریه یعنی معنای کدوم؟ یعنی معنای مصدری. چرا؟ چون گفت آقای ناینی که در معنای اسم مصدری لحاظ نسبت صدوری نشده است. خب اصلا ملاحظه نسبت درش نیست. میگه از این اطلاقات یا عمومات استفاده میشود که اونی که شارع امضا کرده معامله است، معامله ای که از لحاظ جهت صدوری باشد، یعنی معنای مصدری، یعنی شارع احل الله البیع خریدن و فروختن را امضا کرده است که معنای مصدری باشد. حالا درست شد وقتی این شد؟ ظاهرش این است که معاملاتی که صادر می شود در خارج، یعنی این فروختن خارجی، این خریدن خارجی را شارع اقدس چه کرده است؟ امضا کرده است. واجب است وفاء به آن و حلال است ترتب آثار بر آن. بنابراین خود بله بی به معنا اسم مصدری اصلا امضا نشده. اونی که امضا شده است بی به معنا مصدری است، شارع امضا کرده است. بله یمکنو ان یقال که معانی اسم مصدر چون متحد است وجودن با معنای مصدر، ببینید در خارج دو شی که ما نداریم، یک فروختن و یک فروش، اینا در خارج یه چیزه، شما دارید اینا را تباین براش در معنا قائل میشید، و الا در خارج وقتی شما فروختن را انجام دادید، عملیات فروختن خود به خود فروشم تحقق پیدا کرده است. لذا میفرماید چون معانی اسم مصدر متحد است وجودن با معانی مصدری، بنابراین امضای چی؟ بنابراین امضای معنای مصدری که گفتیم احل الله البیع امضا به معنای مصدری است، ملازم است با امضای به معنا اسم مصدر عرفاً، چون اینا در خارج یه چیز است. فتدبر. این فرمایش آقای نائینی، می فرمایم داستان سبب و مسبب و ببوس بذار کنار. ما چیزی به نام سبب و مسبب تو معاملات نداریم. خیلی اگر چیز باشد آلت است و زل آلت. لا حول ولا قوة الا بالله. این فرمایش آقای نائینی، این فرمایش خیلی عجیبه. یعنی آقای نائینی قدس سره خیلی بزرگه. با همیشه گفته ایم که آقای نائینی پیش ما از نوابق است در فن فقه و اصول.
آقا این وسیله که فرمودید همون عبادت خدای سبب و مسبب است.
ما آقای نائینی را از نوابق فن فقه و اصول می دانیم، یعنی اون مقامی که شیخ الرئیس در فلسفه دارد، حسین ابن عبدالله ابن سینا، مقامی که شیخ الرئیس در فلسفه دارد آقای نائینی در فقه و اصول دارد، بدون هیچ ریب و تردیدی. لکن این فرمایش چه فرمایشی است که می فرمایند قصه سبب و مسبب و بذار کنار؟ چشم، خب چی به جاش بذارم آقای نایینی؟ میگن آلت و زیها. خب آلت و زیها رو بذار سر جاش، آلت و صاحب آلت. خب آلت، خب مثل کلید، صاحب آلت مثل نه دیگه، صاحب آلت حسن کلید ساز شما. خب اون حسنی که کلید دستشه میشد صاحب چی؟ آلت دیگه، درسته؟ او کلید آلت، حسن میشد ذل آلت. غیر اینه؟ زو یعنی صاحب دیگه، زو زی زا به معنا صاحب. خب اره میشه آلت، باغبونی که اره را استعمال میکند میشه صاحب آلت. اینجوری معنی میکنید؟ یعنی درخت میشد ذل آلت؟ اشکالی نداره، این معنای شما درست. یعنی درخت ذل آلت است؟ اره آلت هست برای بریدن درخت. بسیار، این اینجور که آقای نقشینه میگن بهتر. پس کلید مال حسن نیست، کلید مال قفله. بله خیر، این بهتر شد، کلید شد مال قفل، اره شد مال اره مال درخت. یخت زور برمیداره دا، ولی باش. چکش مال میخ. بله اینجور تا حالا شما نمیگفتیم اینا با. ببینید تا حالا آلت و ذل آلت میگفتید شما که ابو نواس را که گرفته بودن پیش قاضی برده بودن شیشه خمر باش بود، دستور داد حد شرب خمر بش بزده. گفت برای چی این دستور رو دادی؟ گفت به خاطر اینکه آلت شرب خمر همراه تو بود. گفت خب اگر این است، اول ما باید به خودت حد زنا بزنیم بعد به من حد شرب خمر. گفت به چه مناسبت؟ گفت چون آلت زنا لاپاده. اگر که صرف آلت، توجه میکنی؟ حالا اون شیشه شرب خمر یا اون آلت زنا مال زناست و مال مست کردنه یا مال صاحبشه که همراهشه؟ حالا آقای نقشینه میگن اونجور بگو. باشه همونجور میگیم که ایشون میگه. علا فرض که اینی که آقای نایینی میفرمایند قصه قصه آلت و ذل آلت باشه، یعنی وقتی میخوای درخت رو ببری چی میخوای؟ اره. قفل رو میخوای واز کنی چی میخوای؟ کلید. میخوا میخوای بکوی چه میخواهی؟ چکش. فلان رو میخوای بکنی چه میخواهی؟ اینا شد آلت، درسته؟ خیلی این الان معنای آقای نقشینه دیگه، اینجور من. خب آقای نقشینه، خب این غیر داستان سبب و مسببه؟
نه
همونه. ها آقا قبل این که من بحثو بگم گفت خب این همون سبب و مسببه. آقای نایینی اسمشو عوض کرد، اسمشو نیوردی، خودشو اووردی. توجه میکنی؟ وقتی میخوایی قفل رو وا کنی باید کلید رو بندازی توش. خب پس کلید میشه سبب، مسبب میشه باز شدن قفل، سبب میشه اره کردن، مسبب میشه شاخ جدا شدن. خب میشه همون سبب مسبب. آقای نایین یک صفحه اجود و تقریرات برای ما فرمودید با این دقایقی که در کلامتون بود. خب این معالش برمیگردد به همون سبب و مسبب. و این قصه سبب و مسبب یا آلت و ذل آلت شما، خب آلت و ذل آلت شما اگر داستان عرض ما رو بپذیرید که این قضایا قضایای حقیقیه انحلالیه است، مشکل حل میشد تو هر دوتاش، هم تو سبب هم تو مسبب. اما اگر نپذیرید که بازگشت اهل الله البی به قضیه حقیقیه چی؟ انحلالیه نیست، نه مشکل تو سبب و مسبب حل میشد نه تو آلت و ذل آلت. این اشکال اول ما، توجه فرمودید. ثانیاً آقای نائینی میفرمایند آلت و ذل آلت با هم متحدند. حضرت عباسی تو خارج تو این مثالا شما این دوتا را یه چیز میبینید، یعنی اره همان جدا شدن شاخه است، کلید همان باز شدن قفل است. یکیه اینا، اینا کجا شما میگید اینا با هم یکی هستن، وحدت دارن، چجوری اینا با هم یکی هست؟
میبینن
بچه ها. پس شما هر وقت فلانه دو میبینی چیزم میبینی؟ آخه این حرف چه حرفیست؟ حرف نشد که آلت، شما آلت رو که ببینی استفاده ایم که از آلت میشد اونم تحقق داره، اونم میبینی؟ شما ممکنه آلات متعدد تو انبارت داشته باشی، وسایل مختلف. خب حالا این وسایل مختلفو که داری یه وقت میبینی بعضیشا اصلا استفاده نمی کن. خب این یعنی چی که تا شما آلت رو داری این آلت متحد است با ذل آلتش. اصلا چین اتحاد تو خارج که راه ندارن. بیان تو ما نحنفی، در ما نحنفی قصه عقود با قصه معاملات که آقای نائینی سیق العقود و اسمشو گذاشت آلت. خب سیق العقود در عالم خارج و واقع تحقق خارجی حقیقی داره. سیاق العقود شما لفظ بیان می کنید، مقوله چیه؟ الفاظ، مقوله قوله، بیانش می کنید، جزو حقایق عالم هستیست. یا بیان می کنی یا می نویسی، امضا می کنی. وجود خارجی چه دارد؟ تکوینی دارد. معامله که در خارج واقع می شود وجودش چیه؟ احسنتو، وجود اعتباری است. زوجیت، ملکیت، حریت، عبودیت، رقیت، اینا چیه؟ اینا اعتباری است. چجوری آقای نائینی بزرگوار شما امر حقیقی خارجی را با امر چی؟ اعتباری حکم می کنید که اینا با هم چه داره؟ وحدت داره. آخه باز اگر از هر دو اعتباری بود یا هر دو حقیقی بود می گفتید خب با هم وحدت پیدا می کنه، از قبیل وحدت حوزه و چی؟ دانشگاه مثلا. نه وحدت حوزه و دانشگاه رو شما نمیدونی، یه داستانی داری. یه آقای بود میگفت که حجتیه باید با دانشگاه دخترها با هم وحدت داشته باشه، اینجوری وحدت رو او معنا میکرد. خیلی خوب، این داستان وحد اگر هر دو حقیقی بود خیلی یه جوری میگفتیم با هم اتحاد پیدا میکن، هر دو اعتباری بود. آقا سیاق العقود مگه با الفاظ انشاء نمی کنی؟ لفظ مگه مقوله قول نیست؟ مقوله قول مگه جز مقولات حقیقی تست نیست؟ خب پس یه معنای حقیقی است. بعد با مقوله قول چرا انشاء میکنید زوجیت را؟ زوجیت چیه؟ یه اعتبار. ملکیت چیست؟ یه اعتبار. خب امر اعتباری را انشاء میکنید. آقای ناینی میفرماین آلت و زیها با هم چه دارد؟ با هم اتحاد دارد. سوال ما این است امر حقیقی خارجیه با امر اعتباری چگونه میتواند متحد بشه؟ ما که نفهمیدیم، دیگه شما فهمیدید بگید. این اشکال دوم. اشکال سوم خدمت آقای ناینی. خب میگیم از دو اشکال قبلا ما رفعیت کنیم. خلاص، شما میفرمایید امضای زی آلت، درسته؟ امضای زی آلت امضای چیست؟ آلت هست. اینو میخوام بگم دیگه. میگیم آقای ناینی این اول کلام است. کی گفته است امضای زی آلت امضای آلت است؟ خب یعنی اگر کسی به شما گفته است آقا درختای باغچه ما را پایش کن، خب رفته و آمده میبینه تمام شاخه های درخت ها را برداشته چیکار کرده؟ تمام و شکسته. میگه مرد حسابی چرا این شاخه ها را شکندی؟ میگه من شما نگفتی پایش کن، من پایش کردم. میگه پایش کن یعنی با اره ببر، تو برداشتی اینا را شکندی. خب اصلاح، خب پایش کن یعنی با اره پایش کن، تو اینا رو برداشتی شکندی. ببینید این امضای پایش کردن کرده، امضای پایش کردن که به هر کیفیتی که پایش حاصل بشود که نیست که. اگر کسی یه دختر داره، دختر خانوم بزرگ سال شده، هنوز ازدواج نکرده است، دختر خانومی که بزرگ سال شده و ازدواج نکرده است، پدر میگوید دخترم من دیگه پیر شدم، دلم میخواد چی؟ میخوام چی رو ببینم؟ میخوام نوه هام رو ببینم. خب پدر گفته است میخوام نوه هام رو ببینم، چند وقت بعد دختر بیاد با شکم بالا بگه پدر جانم اینم نوه‌ای که گفتی تا چند ماه دیگه براتون به دنیا میارم، میگه دخترم این حالا این نوه از کجا آمده است، پدرش کیست؟ اینا میگه بابا جون شما چیکار دارین به این کارا؟ شما نوه میخواستین؟ منم براتون دارم نوه میارم. حالا باباش کیه؟ کدوم قرم ساقیه؟ چجوری این نوه تولید شده؟ شما با اون چی کار دارید؟ آیا امضای مسبب امضای سببه؟ یعنی این پدر به هر نحوی نوه میخواهد ولو دخترش زنا بدهد؟ اینه؟ قرض حاصل شده؟ اینه؟ این رو میپذیرد عرف؟ این دوباره اول کلامه که یعنی این مشکل به فرض ما از دوتا اشکالمونم بر آقای نائینی رفعیت کنیم، فرمایش آقای نائینی علی الله مقامه الشریف حل مشکل نمی کند، چون امضای ذل آلت امضای آلت نیست. وقتی که شار ذل آلت رو امضا می کند یعنی نه به هر کیف که این ذل آلت چی تحقق پیدا کند، معلوم نیست به هر کیف باشد، لعل از طریق خاص می خواهد، مثل پدری که نواده خودش را می خواهد ببیند، لکن از طریق چه می خواهد ببیند؟ از طریق یه نکاح مشروع عرفی آبرومند میخواد نوه خودش رو ببیند، نه اینکه دخترش کف شهر برد زنا بدد و یه نوه بردارد بیارد. توجه میکنی؟ پس بنابراین امضای ذل آلت امضای چی؟ آلت همواره نیست و این اول کلام است، لذا آقای نائینی باید اثبات کنه. احتیاج به گفتن نداره. وقتی شما یه کارگر میگذارید تو باغ دون، خب تو باغ بالا پایین دون یه کارگر میگذارید پایش کنن، یعنی شما میخوایی پایینشو برو میخوایی بالا، یعنی چی؟ یعنی شاخهای درخت رو بشکنند یا با اره ببرند؟ ببینی؟ مطلق شاخه ها رو بیرون ریختن نیست، شما ازش میخواهید اینا رو با اره ببرند. پس آش کی شما این
باید شفاف بگید که ذهنیت به جایی دیگه نه
آقا. وقتی که علیه حال این سه تا اشکال رو ما به آقای نائینی داریم و فرمایش محقق نائینی حل مشکل را نمی کند و صلی الله علی محمد و آله.